بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از هر چیز من هم به مناسبت این که به احتمال قوی امروز مصادفه با ولادت با سعادت و پر برکت کریمه اهل بیت عصمت و طهارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شما تبریک میگویم. ضمناً یک نکته ای را هم به شما عرض بکنم که ما در چنین مناسباتی لازم نیست که یک دلیل قطعی یا دلیل معتبر در کمال اعتبار داشته باشیم. ما حتی نسبت به کثیری از ائمه بزرگوارمون، ائمه اهل البیت علیهم السلام، از نظر ولادت یا شهادتشون دلیل خیلی محکمی نداریم، ولی قم مخصوصا به اعتبار اینکه هر چه دارد از برکت حضرت معصومه سلام الله علیها است، مخصوصا این حوزه مقدسه که در جهان اسلام نه تنها تشیع بی نظیره، اینا همه از برکات این وجود مقدسه. لذا در هر سال یک روز رو لااقل به عنوان ولادت و یک روز رو به عنوان رحلت ما باید تعظیم بکنیم. حالا قسمم بخوریم که امروز روز ولادته و فلان روز روز رحلته، عرض کردم در رابطه با خود ائمه‌مون هم جز چند نفر دلیل خیلی محکمی نداریم. خب حالا یه قرائنی، ولو اینکه این قرائن افاده حتی فرض کنید اطمینان هم نمی کند، ولی یه قرائنی است که نزدیک کرده این مسئله را که امروز روز ولادت با سعادت این وجود مقدس، آیا ما به عنوان شکر نعمت و به عنوان اینکه از برکات این وجود مقدس بهره میبریم لازم نیست که از این روز تعظیم و تکریم بکنیم؟ همش مگر ما حکم شرعی میخواییم صادر بکنیم که کسی از ما دلیل معتبری استدعا کند و تقاضا بکند؟ فرض کنید هیچ قرینه هم وجود نداشت، ولی یک روز رو ما باید به این عنوان و یک روز رو هم به عنوان رحلت مورد تجلیل و تکریم قرار بدیم و ما خصوصیت داریم در این رابطه. ولو اینکه سایر ایرانیام خب اونا هم با ما ملاکشون یکیه، ولی ما یک خصائص و امتیازاتی در رابطه با ایشون داریم که پارسال بود یا پیارسال من مفصل برای شما عرض کردم که نه تنها از این جهات ظاهری ما در کنار این وجود مقدسیم، باید در جنبه‌های معنوی و حتی در جنبه‌های علمی، همونطوری که از بزرگانی مثل صدرالمتألهین که سالیانی در این چند فرسخی قم تبعید بود نقل شده که در مسائل مشکله اینجا رجوع می کرده و از حضرت تقاضا می کرده و اون مسئله براش حل می شده. در حقیقت این قبر مقدس ایشون یک نعمت الهیه و این رو خداوند حالا به ما قومیا عنایت فرموده، کما اینکه قبر مطهر حضرت رضا سلام الله علیه رو روی یک نکته‌ای که من اون نکته رو گاهی در بعضی از صحبت‌هام تعبیر کردم ازش، روی یک نکته‌ای حضرت رضا رو خداوند تقدیر کرده که در ایران دفن بشه و اون نکته این است که حضرت رضا سمبل تشیع و رمز تشیع، و هر کسی که امامت حضرت رضا رو قبول کرده اون بعدیار هم قبول داره. اما قبل از حضرت رضا خب گروه هایی بودن، واقفیه بوده، فتحیه بوده، حنفیه بوده، زیدیه بوده، امثال ذالک. اما نوبت که به حضرت رضا رسید، حضرت رضا رمز تشیع و سمبل امامی بودن، یعنی شیعه دوازده امامی است و به نظر من شاید تقدیر الهی این بوده که این امام در ایران دفن بشود، و الا اگر از ائمه قبلی فرزند در ایران دفن میشد این عنوان رمزی و سمبولی تحقق نداشت. حالا بالاخره این روز رو ما احترام و تجلیل بکنیم دیگه به جایی بر نمیخوره، بلکه لازمه شکرانه نعمتی این چنین این است که ما این رو داشته باشیم. حالا این راجع به این مطلب. اما راجع به اصل بحثمون، آیات و روایاتی رو ملاحظه فرمودید که هیچ کدام دلالتی بر اون مدعایی که ادعا شده بود نداره. شبهه‌ای که در اینجا هست این است که بعضی از عبارات در بادی نظر ازش استفاده اجماع شده که اجماع بر این معنا قائمه که هیچ متنجسی، هیچ گونه انتفاعی به او برده نمی شود مگر اینکه دلیل خاصی دلالت بر جواز انتفاع بکند. این شبهه اجماع. در جواب از این شبهه اجماع که مقداری از کلماتی را که خیال شده ادعای اجماع درش هست مرحوم شیخ در مکاسب نقل کرده، ولی واقع مسئله این است که اجماع همون طوری که ما در اصول ملاحظه فرمودید اگر مقصود اجماع محصل، اجماع محصل در اینجا محقق نیست. اینطور نیست که همه فقها قائل به این مطلب شده باشند. و اگر مقصود اجماع منقوله، اجماع منقول هم در اصول بحث شد که الاجماع المنقول به خبر الواحد در مقابل متواتر این لیس به حجت و حتی ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول به خبر واحد رو شامل نمیشه، که این بحث رو در اصول ملاحظه فرمودید. دو نکته اضافی هم اینجا تحقق دارد. حالا فرض کنیم که اگر یک اجماع محصلی اینجا وجود داشت من باب الفرض، این اجماع محصل در اینجا حجیت نداره، برای اینکه مکرر عرض کردیم که اجماع محصل در مواردی حجته که مستند مجمعین قطعاً یا اطمیناناً یا احتمالاً روشن نباشه. اما اگر ما احتمال قوی بدهیم که این مجمعین به این آیات و روایاتی که ما ذکر کردیم استناد کردن و دلیلشون بر این مطلب این آیات و روایاته، خب اینجا اجماع دیگه اصالتی نداره، بلکه باید مستندشون ملاحظه بشه و ما مستندشون رو که آیات و روایات بود ملاحظه کردیم و در هیچ کدام یک دلالت تامه و کامله ملاحظه نکردیم. لذا اگر اجماعی هم در کار باشه، چون اینجا مستندی قطعی یا ولو احتمالی مستند داره، باید مستند ملاحظه بشه و ما مستند رو که ملاحظه کردیم دیدیم تمامیت نداره. نکته دوم یک مطلبی است که مرحوم شیخ ذکر می‌فرماید، به یه تعبیری که یه قدری باید توجیه کرد اون تعبیر رو. شیخ در آخر کلامش می‌فرماید والذی اظنه، اونی که من گمان می‌کنم، بعد می‌فرماید و ان کان ظنی لا یغنی لغیری شیئا، ولو اینکه ظن من به درد دیگران نمی‌خوره، لکن من مظنم این است که این کلماتی که اینها خیال کردن دلالت بر عدم جواز انتفاع به هر متنجسی میکنه، اگر انسان در این کلمات دقت بکنه، مقصود اینها اون انتفاعاتی است که متوقف بر طهارته. اما اگر انتفاعی متوقف بر طهارت نبود، کما اینکه در مسئله پنجم که خوندیم و توضیحش رو انشاءالله امروز عرض میکنیم، که اگر انتفاع از چیزی متوقف بر طهارتش نبود، مثل اینکه یه چوب نجسی رو میخره برای اینکه تخت بسازه، یک لباس نجسی رو برای جلوگیری از سرما میپوشه و کاری به نماز نداره، ایشون میگن از این کلمات استفاده نمیشود که این نوع از انتفاعات هم جایز نیست. اون انتفاعاتی که متوقف بر طهارت و مورد هم قابلیت برای تطهیر نداره، مثل اینکه روغن متنجس رو بخواهد بخورد، خب روغن متنجس نه قابلیت برای تطهیر داره و اکلش هم جایز نیست. از کلمات بیشتر از این شیخ می‌فرماید به ظن من استفاده نمی‌شود. منتها این ظن در کلام شیخ رو باید به اطمینان معنا کرد، و الا اگر ظن شامل غیر اطمینان هم بشه، وقت این تعبیری که می‌فرماید و ان کان ظنی لا یقنی لغیری شیئا، باید حاشیه زد که ظن شما نه تنها برای دیگران فایده نداره، برای خودتونم فایده نداره. بله، اگر به مرحله اطمینان برسد، اطمینان یک حجت عقلایی است، همانطوری که قطع یک حجت عقلی است، و ما مکرر عرض کردیم البته اطمینان شیخ فقط برای خودش اعتبار داره، ولو اینکه ما هم اگر این اطمینان برامون حاصل شد برامام حجیت داره. اما ظاهر عبارت میگه و ظنی و انکان ظنی لا یغنی لغیر شیئا، با اینکه اگر مقصود مزن نباشه نه تنها برای غیر حجیت نداره، برای خود ایشون هم نمیتواند حجیت داشته باشه. و اگر مقصود ما یستفاد و من از ظواهره که برگشت به حجیت ظواهر کلمات بکنه، حجیت ظواهر که تابع مزنه نیست، ظاهر کلمات حجت قرآنن کان ام غیر قرآن، چه میخواد افاده ظن شخصی بکنه یا اینکه افاده ظن شخصی نکند. این یک مسامحه در تعبیری است که در کلام شیخ وارد شده. اطمینان دیگه. خب ما هم عرض کردیم که وقتی که این مقدمات درست شد، این مسئله پنجمی که خوندیم که خلاصه این مسئله پنجم عرض می شود که ظاهراً نیاز به این که دوباره بخوانیم نداره، خلاصه این مسئله پنجم اینه که ما سه جور متنجس داریم. یک متنجسی داریم که در درجه اول قابلیت برای تطهیر داره، مثل این که عرض کردم یک لباس نجسی رو انسان بخره، خب میره شستشو میکند. یه چوب نجسی رو انسان بخره، شستشو میکند. ظرف نجسی رو انسان بخرد، شستشو میکند. خب چیزی که قابلیت برای تطهیر داره، صرف این که حالا متنجسه و ما هم اصل اولیه در متنجسات رو عدم جواز انتفاع قائل نیستیم، روی قاعده چه مانعی داره؟ خب لباس نجس رو میخره، بعد میره این لباس نجس رو تطهیر میکند و میپوشد و امثال ذلک. این قسم اول از متنجساته. قسم دوم از متنجسات اون متنجساتی است که قابلیت تطهیر نداره ولی انتفاع در غیر اکل براشون مانعی نداره، مثل همون روغن متنجس که دیروز عرض کردیم دلیل دلالت دارد بر اینکه انتفاع به او در استصباح و حتی در بعضی از روایاتش هست و غیر استصباح و در بعضی از روایات داره که در روغن مالیه مثلا بعضی از زخم‌ها یا حیوانات کشتی در تعبیر امام بزرگوار. حالا کسی روغن متنجس رو برای این منظور میخره، میخواد با این روغن متنجس تدهین بکند، نه اینکه اکل بکند روغن متنجس را. اگر به منظور اکل و مقیدم بالاکل خریداری بکند این مشکله، اما اگر چنین قیدی نداره فقط صرف این است که روغن متنجس میخره، این روی قاعده با توجه به اینکه اون اصل رو ما انکار کردیم نباید هیچ منعی داشته باشد، برای اینکه مبیع ما هم مالیت داره، هم منفعت محلله داره و هم منفعت محللش مقصود است و عقلایی است. حالا ولو اینکه بعضی از منافعش جایز نباشه، اما بعضی از منافعش هم کاملا مورد نظره و هم جایزه. لذا دهن متنجس رو اگر انسان بخواد مورد معامله قرار بده هیچ مانعی ندارد و یجوز بیعه. اینم قسم دوم. قسم سوم اون متنجسی است که دو خصوصیت درش هست، هم قابلیت تطهیر نداره و هم انتفاع از او متوقف بر تطهیره. اینطور نیست که یک منفعت حلال با وصف نجاست و عدم طهارت بر او مترتب بشود. اگرم مترتب بشه یک منفعت نادره است که از نظر عقلا هیچ مورد اعتنا و مورد اعتبار نیست. در مثالی که ایشون فرمودن امام بزرگوار مثال زدن به سکنجبین متنجس. اگر سکنجبینی متنجس بشود، اولا سکنجبین قابلیت تطهیر نداره. بله عرض کردم که اگر یک ماء کره زیادی داشته باشیم و این سکنجبین رو درش بریزیم و مستهلک بشه مشکلی به وجود نمیاد، اما دیگه سکنجبینی باقی نمیمانه. این حالت استهلاک و حالت از بین رفتن و زوال موضوع پیدا کرده. پس می توانیم تعبیر بکنیم که سکنجبین وقتی که متنجس شد با این عنوانش قابل تطهیر نیست. حتی در مسئله ماء متنجسم اون چیزی که در ذهن من هست، البته مثال برای ما نهنفی نیست، تشبیه از این نظره که عرض می کنم، در ماء متنجسم در مسئله مطهرات که ما عرض کردیم گفتیم مجردی که ماء متنجس رو متصل به کور بکنن یا متصل به جاری بکنن فایده نداره، باید امتزاج تحقق پیدا بکند و اگر امتزاج تحقق پیدا کرد دیگه اجزاء اینها عرض می شود جوری با هم مختلط شدن و ارتباط پیدا کردن که قابل تفکیک نیست. وقت اگر در ما این حرف رو زدیم، دیگه در مسئله سکنجبین و امثال سکنجبین به طریق اولا مطلب اینطوره. پس نتیجه اینطور شد که سکنجبین اولا قابلیت تطهیر نداره، ثانیاً فائده مقصوده از سکنجبین دیگه اون حرفی هم نیست که حتی ما در ما عینه مشتبهین زدیم که کسی آب رو بریزه توی باغ چشک گلها و درختها از این آبها استفاده بکنن. سکنجبین رو اگر کسی پای گل یا درختی بریزه، چه بسا مضر به اون گل و به اون درخت باشه. لذا منفعتش منفعت خوردنه، منفعت خوردنم که حرامه لفرض کنه این متنجسا. لذا در قسم ثالثه در این مسئله پنجم که عرض کردیم، ایشون همین معنا رو ذکر می‌فرمایند. اینم نه روی اینکه ما از آیات و روایاتی که خوندیم چنین معنایی رو استفاده بکنیم، نه روی دلیلی که میگوید چیزی که انسان میخوره باید پاک باشه، و دلیل دیگر هم داریم که سکنجبین مادام کونه به هازل وصف این قابلیت تطهیر نداره، مگر اینکه عنوان استهلاک براش پیش بیاد. وقتی که استهلاک هم تحقق پیدا کرد، دیگه عنوانش از دست میره، موضوعش منتفی میشود. روی اون جهت مثلا دیگه استفاده از اون آب کور یا از اون ماء جاری جایزه. این خلاصه اون چیزیست که ایشون در مسئله پنجم ذکر کردن که برای متنجسات اقسام ثلاثه بیان کردن و جواز البیع رو راجع به دو قسم اول بیان کردن و نسبت به قسم سوم عدم و جواز البیع رو مطرح می کنن. و ما هم به مناسبت اینکه موضوع این مسئله متنجس بود، وارد اون مسئله شدیم که آیا اصل اولی در باب متنجسات جواز انتفاع یا عدم جواز انتفاع، و تفصیلش رو همون بود که ملاحظه کردید. حالا تا مسئله ششم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،